بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، همه دوستان یه صلوات بلند مرحمت کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب چند جلسه تا به حال در رابطه با مباحث تشکیلات اسلامی و حقیقت تشکیلات اسلامی صحبت کردیم. اگر دوستان یادشون باشه، از اولین جلسه که در ماه مبارک رمضان بود و حول محور حقیقت زمان و منزل سلوک الالله و منازل سلوک الالله تو حرکت فردی و جمعی بحث مفصلی شد و بعدم تو جلسات بعدی راجع به این که اساس وجود انسان تن است یا تن نیست و اگر تشکیلات بر محور تن شکل بگیره یا بر محور انسان شکل بگیره چه تفاوت‌هایی می‌کند، به مناسبت ماه رمضان بحث‌هایی شد که هبوط و هبوط عداوتی و هبوط هدایتی از جمله مباحثی بود که در اون جلسات مطرح شد که حالا دوستان میتونن رجوع بکنن و انشالله مباحث رو مفصل‌تر اونجا ببینن. از جمله مباحث دیگری که در اون جلسات گذشته مطرح شد، بحث این بود که انسان توانایی ها و قوایی دارد که این قوا و توانایی ها برای انسان گاهی ناشناخته است، به کارشون میگیره ولیکن نمیشناسشون، که اگر اینها رو بشناسه درستتر و بهتر میتونه اینها رو به کار بگیره. از جمله این قوا اگر یاد دوستان باشه، بحث حب و بغض رو مطرح کردیم که محبت و بغض از مباحث اساسی بود که حرکت انسان رو فرازمان و فرامکان می‌کرد و انسان رو از دیوارهای زمان و مکان فراتر می‌برد و وجودش رو ازل و ابد هستی عالم، هستی و عالم رو برای انسان مقدور می‌کرد و جزء عمرش محسوب می‌شد و انسان رو با این حقیقت اون چی که در آینده است که نیامده و اون چی که در گذشته است و گذشته و انسان از جهت ظرف وجود بدنیش در اون حیطه نبوده، وجود انسان رو سرایت میداد. این تو نگاه فردی همین طور است، تو نگاه جمعی هم همین طور است. و از جمله بحث هایی که گذشت، بحث من کیستم بود که در جلسه راجع به این بیان شد که حقیقت انسانی چیست. و جلسه گذشته هم که بحث حب ذات مطرح شد که حب ذات از حقایقی است که همه هستی با او دست و پنجه نرم می‌کنند و همه هستی از جماد گرفته تا حیوان، گیاه گرفته تا حیوان گرفته تا انسان، حب ذات اساس وجودشونه و در عالم همه چیز زوج است، که تعبیری که در قرآن است که همه چیز در هستی زوج است و این زوج بودن همه چیز در هستی خودش کنایه از یک حرکت اجتماعی است که اون چه که فرد است فقط خدای سبحان است که فرد است و هر چیزی در عالم با زوجیت است. چنانچه شما از یک اتم نگاه بکنید که جلسه گذشته بیان شد، هسته و پوستش زوجیت درشه، تا در حقیقت همه نباتات و همه حیوانات و همه انسان‌ها اساس وجودشون با زوجیت همراهه و این زوجیت همون حالت جمعیت و جمع بودن و اجتماعی بودن است که این زوجیت یک خصوصیت وجودی عالم است. و چه خوب گفت یک بزرگی که فرزندش وقتی از دنیا رفته بود، من یادم نمیره، گفت قصه میخوردم که من که از خدای سبحان خواسته بودم که لا تسعنی فی اهلی، خدایا به من سوی در اهلم نرسه، عمری دعا کرده بودم، چطور این به من رسید؟ گفت یک دفعه به این منتقل شدم که در عالم فرد فقط خداست. حالا میگیم در عالم یعنی در هستی، عالم نه به معنای ماسوا الله، فرد فقط خداست و غیر خدای سبحان هر چیزی که هست بقا ندارد و فردیتی که باقی است فقط مخصوص خداست. لذا هر نفادی و هلاکی تأکید فردیت و بقای خدای سبحان است. میگه یه آرامشی پیدا کردم، دیدم که با این رفتن فرزندم نه فقط حال من بد نشد، بلکه یک احساس توحید بالاتری به هم دست داد که اون چه که باقی است فقط خدای سبحان است و لذا در عالم فرد باقی فقط خداست. در عالم همه چیز زوج است که جلسه گذشته هم این رو اجمالش رو به نحو دیگری اشاره کردیم. خب یکی از بحث‌هایی که در ضمن مباحث چند جلسه گذشته اشاره کرده بودیم، عرض کردیم که ارتباطات بر اساس تشابه هاست. هر چقدر تشابه بیشتر باشه، وحدت بیشتر شکل میگیره، تشکیلات بهتر شکل میگیره. هر ارتباطی بنابر اون چه که در روایت هم آمده که قلوب وقتی که ما تعارف منها، ارواح اونایی که از همدیگر رو میشناسن ای تلفه، ما تعارف منها اون ارواحی که همدیگر رو میشناسن ای تلفه، با هم الفت پیدا میکنن، و ما تناکر منها اختلفه، اونهایی که نمیشناسن همدیگر رو جدا میشن. که اساس رابطه ها بر اساس محبت بود و اساس جدا شدن ها بر اساس نفرت و بغض بود. اگر تو تشکیلاتی میخواستیم حقیقت تشکیلات بهتر شکل بگیره، قوت تشکیلات بیشتر باشه، باید دایره محبت ها تو تشکیلات شدیدتر باشد، بیشتر باشد. چه کنیم که تشکیلات دایره شباهت هاشون بیشتر باشد تا اینکه تو دایره شباهت ها محبت ها شکل بگیره و در نتیجه ائتلاف و ائتلاف شکل بگیرد، وحدت شکل بگیرد. عرض کردیم یکی از راهاش عهدهای جمعی بود که یکی از عهدهای جمعی که به مناسبت ماه مبارک رمضان، اینا رو من دارم خلاصه میگم که دوستان فاصله میفته یادآوری بشه، چون میخوایم به بحث جدید که برسیم این بحث جدید به دنباله باشه. یکی از اون عهدهای جمعی که به مناسبت این که در ماه مبارک رمضان بودیم انس ما با قرآن زیاد بود، بنابراین بود که بعد از این جلسات که شروع شده یک عهد 40 روزه در رابطه با قرآن و عهد جمعی در رابطه با قرآن داشته باشیم، که بعضی از روایات و اون نکات رو هم راجع به عهد جمعی قرآن خدمت دوستان عرض کردیم که امیر مومنان علیه السلام در اون روایت زیبا میفرماید به محمد ابن حنفی فرزندش که محمد قرآن عهد الهی است و بر هر مؤمنی لازم است که بر این عهد نظر کند لااقل روزی 50 آیه، که قرار بود روزی 50 آیه دوستان خلاصه بر این عهد نظر داشته باشند. البته بعضی از دوستان گفتن که ما کاری کردیم که حالا توی جاهایی هم استفاده کردیم، قرآن رو 50 آیه 50 آیه کردیم و این عهد رو خواستیم با همین 50 آیه کردن و بر این اساس تو نظام مجازی هر روز این 50 آیه رو رابطه شو برقرار کنیم. و اونجا هم عرض کردیم که 50 آیه قرآن در هر روز عهد جمعی یه تشکیلات میتونه باشه که تو این عهد جمعی به هم نزدیکتر شن، رابطه هاشون بیشتر بشه. و همونجا هم این آیه شریفه رو اگر که الان آیه رو پیدا بکنم، خوندم اون آیه رو که بسیار جالب بود که یه تشکیلات وقتی تو دایره به اصطلاح این آیه قرآن قدم برمی‌دارند، این نکته‌ای که پیش میاد خیلی زیباست که خدای سبحان می‌فرماید که ما حجاب مستور قرار میدیم. اگر آیش رو دوستان الان حفظن بفرمان ما استفاده می‌کنیم. من الان یادداشت کردم، یکی از ورقام بوده، منتها حالا پیدا کردن شاید سخت باشه، که حجاب مستور ایجاد میشه. وقتی حجاب مستور ایجاد میشه، اثر حجاب مستور این است که غیر مؤمنین دسترسیشون به مؤمنین کوتاه میشه. یعنی اگر ما با قرآن روابط تشکیلاتی رو برقرار بکنیم، توطئه هایی که علیه تشکیلات میخواد شکل بگیره کور میشه. اینها در حقیقت چون حقیقت قرآن یه حقیقت عظیم و بلندی است، این تشکیلات رو وفاقشون رو اون هدفشون رو بر اساس نظام قرآنی شکل میده ارتباط با قرآن، او وقت دشمنانی که نسبتشون با قرآن کوریست و نمیتونن دسترسی ندارن، اونها وقتی که آیه رو پیدا کردم که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما بین شما و بین کسانی که ایمان ندارند به آخرت حجاب مستور قرار میدیم. و جعلنا على قلوبهم اکنه، ما بر قلبهای اینها که لا یؤمنون هستند کن و در حقیقت پرده و پوشش قرار میدیم. اکنتن ان یفقهو، که این پوشش باعث میشه که اینها قدرت فهمشون از دست میره. و فی آذانهم وقرا، در گوشهاشون سنگینی ایجاد میشه، در دلهاشون عدم تفقه و عدم دانایی ایجاد میشه، نادانی. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا، که این نگاه که اگر تشکیلات بر پایه نظام الهی و قرآن قرار گرفت و عهد ما قرآن بود، این باعث میشه که حجاب مستور، یعنی دیگرانی که میخوان توطئه ای علیه این تشکیلات بکنن، صدمه ای به این تشکیلات بزنن، قدرتشون از دست میره، چون دون این حقیقت هستن. و قرآن قدرت تشکیلات رو بالا میبرد، افق تشکیلات رو بالا میبرد. وفاق بر اساس قرآن و تشکیلات قرآنی بودن باعث میشه که دور از دسترس کسانی که میخوان به او ضربه بزنن قرار بگیره. خب هر ارتباطی عرض کردیم که بر با این نگاه، پیوستگی ها بر اساس محبت، گسست ها بر اساس نفرت. بحثی که امروز داریم، حالا این خلاصه رو من عرض کردم، بحثی که امروز داریم این است که تو نظام انسانی، الان نمیگیم اسلامی، تو نظام انسانی یعنی نظام خلقت، عالم وجودی که برای انسان خدا قرار داده، آیا اصالت با فرد است یا اصالت با اجتماع است؟ یه بحث بسیار مهمی در تو تشکیلاته. یعنی اگر اصالت با فرد باشه، تشکیلات یه بهانه است برای فقط کمالات فردیه ی انسان. اگر اصالت با اجتماع باشد، اساس این است که انسان خودش رو به تشکیلات بچسبونه تا در حقیقت کمالش محقق بشه، چون انسان فردیت در اونجا باید تو جمع خودش رو محقق بکند، فردیت معنای خاصی ندارد. خب دو قول مفصلی راجع به این مسئله است. یک نزاع در طولانی مدت راجع به این مسئله بوده همیشه، مثل کشور، بعضی از کشورهای کمونیستی که سابق از این بودن، اصالت رو اونها با نظام اجتماعی میدیدن و افراد رو ابزاری برای تحقق اهداف اجتماعی میدیدن، یا نظام‌های لیبرالیستی که اساس رو بر فردیت میدیدن و اجتماع رو برای در حقیقت منافع بیشتره فرد می دیدن، که حالا همه اینها بین اینها هم مباحث مختلف دیگری هست. تو نگاه انسانی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، همین جوری که تو جلسه گذشته عرض کردیم که هیچ چیزی در عالم در گسست و تنهایی خلق نشده، هر چیزی در عالم، حتی تو نظام جاذبه، ببینید خیلی بحث مهمه، نگاه بکنید، اگر من این کتاب رو برمی‌دارم از اینجا میگذارم اینجا، این برداشتن و گذاشتن و جابجایی تو نظام از جهت فیزیکی، آیا این جرم با تمام اجرام دیگه از جهت جاذبه این جاذبه بر اونها وارد میکند و اونها هم بر این، یا نه؟ این طبق قانون فیزیکی قطعاً هر جرمی در عالم به تمام اجرام دیگه جاذبه وارد میکند، حتی اگر یه ذره ریز باشد. منتها اگر یه ذره ریز بود بر یک در حقیقت مثلا ستاره ابر ستاره جاذبه این وارد میکند، اما ما نمیتونیم محاسبش بکنیم، چون ما قدرت محاسبه نداریم، وسیله محاسبش رو نداریم، ولی یقین داریم که هست، اثر میگذاره و اون هم بر این اثر میگذاره. ممکنه او قابل محاسبه تر باشه برای ما، چون اثر بیشتری داره، اما این یقین نیست که هر شیئی در عالم از جهت عالم جسمانی بر تمام اشیاء دیگه تو عالم جسم تأثیر داره. اگر من این رو جابجا کردم از اینجا گذاشتم اینجا، تمام بازوهای ارتباطی این شیء در ارتباط با هستی رو که جاذبه بر اونها بوده، تأثیر بر اونها بود و تأثیر از اونها بود رو تغییر دادم. یعنی یه کار ساده‌ای که ایجاد شده یه تغییر کلان در تمام هستی است، و لذا اگر میخواد تأثیر کار من معلوم بشه چقدر بوده، باید تمام هستی در مرعا و منظر روز جزا باشن، تا وقتی به من میگن این فعل تو در حقیقت جزاش این بوده، به هم ریختگی که ایجاد کرد یا نظمی که ایجاد کرده این بوده، قابل محاسبه باشه. در روز جزا همه اینا قابل محاسبه است، حتی اگر امروز قابل محاسبه نیست. لذا از تمام افعال ما میپرسن. بعضی جا نقل کردن حتی انسان نشسته میوه خورده، بعدش داره این میوه رو خورد میکنه پوستشو، عادت کرده، بعد ازش سوال میکنن چرا این کارو کردی، این تصرف در عالم به چه جهتی بوده، چرا با چه در حقیقت مجوزی تصرف کردی در عالم، تصرفی که لعب بوده، لعب بوده، بی خود بوده، هیچ غایتی برش مترتب نبوده. اگر این نگاه رو انسان تو نظام وجود داشته باشه که اینقدر ارتباطات پیوسته است. اصلا ما شیء گسسته نداریم که همه چیز رو زوج خلق کردیم، مرتبط خلق کردیم، امکان گسست نیست. اگر در حقیقت یک ذره در آسمان به هم ریختگی ایجاد بشه، در تمام کهکشان ها تأثیر خودش رو میذاره، در تمام سیارات و ستاره ها اثر خودش رو میگذاره. اگر تو نظام عالم مادی این گونه است، یقینا با توجه به اون چیزی که در نظام معنوی و نظام الهی وارد شده اشد از این است. و تازه این تأثیر عالم مادی از مدبراتش نشأت گرفته که تو نظام مجرداته. پس تمام هستی با هم دیگه مرتبط و ارتباط داره. اما آیا این ارتباط به نحوی است که باعث شده فردیت ها زیر سوال بره و فردیت مطرح نباشه و نگاه فقط به نظام اجتماعی و ارتباطیه و هر کسی باید خودش رو هضم کنه تو نظام اجتماعی، یا فردیت در نگاه الهی علاوه بر اون چیزی که تو نگاه انسانی هست این هم مؤثر است؟ دو نظر بود، یک نگاه فردگرا بود، یک نگاه اجتماع یا اصالت با اجتماع باشه. اما اون چیزی که تو نگاه الهی مطرح است که با نظام انسانی هم سازگار است، با نظام وجودی هم سازگار است، این است که این نکته خیلی با دقت دوستان میگن تو اساس تشکیلات رو ما می‌خوایم از این با این نگاه ان شاءالله بعدا این حلقه ها رو به هم مرتبط کنیم استفاده بکنیم. تو نگاه الهی تعبیری که هست این است که اصالت، ببینید ما آیه داریم ولقد جئتمونا فرادا، شما بعد از این چی برمیگردید به سوی ما؟ جئتمونا برمیگردید به سوی ما فردیت با فردیت. این آیه شریفه، من آیه رو نوشتم تا بتونیم اشاره از محضرش استفاده بکنیم، از محضر آیه، هرچند که آخر نوشته هم همه رو گذاشتم کنار قاطی شد با هم دیگه. اما در این حال ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یعنی اولین مرتبه چجوری خلق شدید؟ با فردیت. آخرین مرتبه هم چجوری هشت پیدا میکنید؟ با فردیت. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم لا تضرکم من ضل اذ تدعیتم، اگر شما هدایت شدی هیچ کسی نمیتونه ضرر به شما بزنه، حتی اگر همه عالم گمراه بشن به تو نمیتونن ضرر بزنه. نگاه به این آیه تو نگاه اول چیه؟ اصالت با چیه؟ با فرده. تو اون نگاه قبلی اصالت با چی بود؟ لقد جئتمونا فرادا. تو نگاه اول نشون میده اصالت با فرد. لا تذر واذرتن وزر اخرى، هیچ کسی گناهش به گردن دیگری نیست، هر کی گناه خودش فقط به دوش میگیره. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، اون اگر در حقیقت هر کسی بدی کرد به خودش کرده، خوبی کرد به خودش کرده، کسی دیگری رو به جرم خوبی این جزا نمیدن به لحاظ خوبی این، و کسی دیگری رو به جرم بدی این عذاب نمیکنن. این نگاه اول است که بعضی از آیات دلالت داره تو نگاه اول بر چی؟ بر فردیت. بعضی از آیات دلالت دارد بر جمعیت. اگر اقوام میفرماید که اگر اینها تقوا پیشه کنند، به اصطلاح الان آیش رو تو ذهنم نیست، که اگر تقوا پیشه کنند یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی اگر جمع با هم تقوای جمعی پیدا بکنند خدای سبحان باران رو به موقع به جا به وقت میبارد و به اصطلاح اموال و اولادشون رو زیاد میکند. یزد کم قوتن الى قوت کم می شود، قوت به قوت اضافه می شود، اموال و اولاد زیاد می شود. تو نگاه جمعی اگر تقوای جمعی و اجتماعی ایجاد شد، خدای سبحان برکات خودش رو نازل می کند. خیلی از حقایق در قرآن آمده به لحاظ نگاه جمعی است که طهارت جمعی وقتی ایجاد شد برکات جمعی نازل می شود با طهارت جمعی و آثار اجتماعی زیادی بود، که اونجا هم نشون میده که مسئله چیه؟ اجتماعیه. معلوم میشه این که ما یک جانبه بخوایم بریم که بگیم فرد اصل است یا جمع، به تنهایی اون با تقسیم بندی هایی که ما میشناسیم در کار نیست. چه کار بکنیم که همه اینا رو با هم جمع بکنیم؟ نگاه قرآنی که میشه استفاده کرد، و مرحوم علامه طباطبایی به این به اصطلاح بیان دارند با حالا با زبان دیگری، و شهید مطهری هم در اون کتاب به اصطلاح جهان بینی هاشون توی اون جلد حیات اجتماعیش، اسمش چیه اون ششمیش پنجمیش چیه اون وحی و نبوت، نه بعد وحی و نبوت چیه، یک امامت رهبری دارن، حیات اخروی دارن، جامع و تاریخ، کتاب جامع و تاریخ، کتاب جامع و تاریخشون، ایشون تو جهان بینی، تو جامع و تاریخ اونجا بیان میکنه که اصالت با فرد یا اصالت با اجتماع. خیلی بیان زیبایی دارن، یه بیان زیبایی دارن اونجا میفرمایند که ببینید ما تو نگاه اجتماع انواع ترکیب ها رو ذکر میکنن. تو نظام طبیعت ما یه ترکیب صناعی داریم، ترکیب صناعی مثل این که الان این میز، یه ماشین، یک دوربین، یک خلاصه، یه چیزی که ساخته شده، اشیای کنار هم قرار گرفتن، از ترکیب اینها که یه صناعت هست، اینها با هم ارتباط حیاتی ندارند، بلکه فقط کنار هم قرار گرفتن. یه کاری از اینها در میاد، به واسطه یه ماشین حرکت میکند، چرخ، فرمان، موتور، نمیدونم بدن است، با هم حرکت، این حرکت میکند با کنار، این یه ترکیبه. این اسمش رو ترکیب صناعی با ساد که در قد صناعته، یعنی ساخته شده است. من خلاصش رو میگم. یه ترکیب طبیعی داریم. ترکیب طبیعی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما وقتی که نمک رو میبینید که مثلا سدیم و کلور با هم ترکیب شده، نمک تمام ایجاد شده. سدیم و کلور دو عنصر جدای از همی بودن، دو خاصیت جدای از همی داشتن، شاید هر دو هم سمی باشن تک تکشون، یعنی هر دو تک تک سدیم و کلور هر دو سمی هن. کلور همین هست که میرزن آب رو زد دفونی میکنن، عوض که سمه. روش هم علامت چی داره؟ این گونیاش رو نمیم چیزاش رو دیدین، با ظرفش رو دیدید که اون خلاصه علامت این چیزا جمجمه ها رو داره که خطر روشه، یعنی این اصلا جزء سم دیگه. سدیم هم از همین سنخه که یک نوع در حقیقت جزء سموم حساب میشه. اما سدیم و کلور با هم دیگه جمع میشن، میشن چی؟ نمک. نمک سفره همین که همه ما میخوریم میشه NaCl، کلور و سدیم میشن در حقیقت نمک. یعنی ترکیبی که از اینا ایجاد میشه مجموع خواص دوتا نیست. در اون ماشین که ترکیب صناعی بود مجموع خواص دوتا بود، مجموع خواص چند جزء بود با هم ترکیب میشدن، مجموعش میشد این. اما در ترکیب طبیعی یه ترکیب، یک خواص جدیدی، اثر جدیدی ایجاد میشه که این اثر اصلا ربطی به اون خواص قبلی اینا نداره، یه چیز جدیدیه. بین در حقیقت اکسیژن و هیدروژن که با هم ترکیب میشن، دکتر گازن، یه مایع ایجاد میشه که این مایع میشه در حقیقت منشأ در حقیقت حیات موجودات زنده، که یه اثر جدیده، خاصیت جدیده. هیچگاه شما اگر اکسیژن بخوری و هیدروژن بخوای استنشاق بکنی با اکسیژن، هیچگاه اثر آب از اون استفاده نخواهد شد، چون اثر مجموعه اون دوتا نیست، بلکه اثر چی هستش؟ اما ترکیب در نظام اجتماعات انسانی و جمع انسانی از سنخ ترکیب صناعی نیست که افراد در کنار هم قرار گرفته باشن، از سنخ ترکیب طبیعی هم نیست که خود به خود در واقع یه شیء جدیدی ایجاد شده باشه، که حالا اینو باید یکی از بحثایی است که خب ما حالا این دوتا رو گذاشتیم کنار، بذارید تا سومیش رو بعدن عرض میکنم که اون سومیش چیه که نزدیکترینه تو نظام ترکیبی. ما تو نگاهمون بر این بودش که آیا فرد اصالت دارد یا جمع اصالت دارد؟ گفتیم نمیشه فقط به آیاتی که فرد اصالت دارد استناد کرد، چون آیاتی هم داره که بر جمع اصالت دارد. نمیشه به آیاتی که اجتماع و جمع اصالت دارد فقط تکیه کرد، چون آیاتی داریم که فرد اصالت دارد. جمع بین این دوتا مثل همون جایی که لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، نه جبر نه تفویض. اما اینم نیستش که بگیم یه ذره جبر یه ذره تفویض، هم نیست. امرون بین الامرین نه یه ذره از اینه یه ذره از اونه، یه ذره جبر یه ذره تفویض، نه، این هر دو غلطه. امرون بین الامرین یعنی بین جبر که اون جایی بوده که انسان هیچ اراده و اختیاری ندارد، و تفویض که واگذار شده به انسان، از این تا اون چقدر تفاوته؟ بین اینها امری است که هم اختیار توش دیده می شود، منتها نه اختیار تفویضی، و هم اراده الهی در کار است، منتها نه جبر در وجود انسان. یعنی اراده الهی هست، اختیار انسان هم هست، منافاتی هم با هم دیگه پیدا نمی کنند. تو نظام فرد و جمع هم، اصالت با فرد یا جمع هم همین مسئله هستش که تو این نگاه، حواسون به وقتم باشه که یه موقعی، بله، تو این نگاهی که در حقیقت پیش میاد تو اصالت فرد و اجتماع، یه بحث زیباییست. حالا اینا ایشالله دوستان پیشو بهتر میگیرن. نگاه بر این است که اصل بر فردیست که شامل جمع است. یعنی چی؟ فردی که شامل جمع میشه یعنی چی؟ این از اون بحثایست که حالا موضوعات قبلی که گفتیم به کار میاد. ما گفتیم تو نگاه تن محوری هیچگاه تنها با هم امکان اتحاد ندارن، میتونه ابدان کنار هم قرار بگیرن، میتونیم 10 نفر تو این اتاق بنشینیم کنار هم دیگه باشیم، اما ابدان ما هر کدام جای خودشو دارد، هر کدام در قد خواص خودشو دارد، هیچ به اصطلاح اتحادی بین ابدان امکان پذیر نیست. حتی عاشق و معشوق که اینقدر به هم علاقه پیدا میکنند، به طوری که مجنون میگه ترسم ای فسادگر فستم کنی، نیشتر ناگاه بر لیلی زنی، زان که از لیلی وجود من پر است. اگر اون شعرم در حقیقت در اونجا میگه اون تو وجود بدنی مادی نیست، بلکه تو بدن مثالی است. یعنی عاشق و معشوق تو نظام اتحاد و ارتباط به حدی از وفاق و اتحاد میرسن که نظام مثالیشون با هم متحد میشه، به طوری که هر علم و دردی رو که بر این وارد میشه او احساس میکند و هر چی که بر او وارد میشه این احساس میکند. امکان پذیره این تو نظام مثالی؟ کاملا امکان پذیره. هر چند تو نظام مادی این دیدنی نیست و شدنی نیست، تو نظام مادی محقق نمیشه. بله ممکنه نظام مادی وسیله بشه برای انتقال به او. یعنی تو نظام مادی فرزندی وقتی یک مشکلی براش پیش میاد، مادر بدون اینکه بداند این مشکل چیه، رو محبتی که به این فرزند داره، ناخودآگاه احساس چی میکنه؟ احساس سختی، ناراحتی میکنه. بعد معلوم میشه که تو همون زمان بخواست حالا که حالا گوشی ها زیاد زود تماس میگیرن، اون وقتا اینا نبود، احساسات باطنی قوی تر بود. یعنی بعد مدتی که این میامد مادر میگه من فلان، میگه آروم فلان روز مثلا من مریض شدم یا فلان مشکل برام پیش آمده بود. هر چقدر اتکای وسایل ظاهری بیشتر میشه اون مسائل معنوی ضعیفتر میشه، قوای معنوی ما استفاده ازش ضعیفتر میشه. اینم یکی از مضرات اعتماد بر تکنولوژی. اعتماد غیر از استفاده است. آدم استفاده بکنه اما اعتماد غیر از استفاده است. نمیگیم استفاده نشه، اما وقتی اعتماد کردی بر این دیگه تمام قوا رو تخته کردی، فقط اینها رو دخیل میبینی و اثر میبینی. حالا این پرانتز داشتم اینو عرض میکردم که تو نگاه الهی که با نگاه وجودی هم سازگاره، چون حالا بحث وجودیش رو اشاره میکنیم، چون بحث سنگینی وجودیش اما اشاره میکنیم، تو نگاه الهی اصل بر این است که اصل با فرد است، اما فردی که مقابل جمع است نیست، چون ابدان در مقابل هم بودن. اما وقتی ارتباط بر اساس یه مرتبه بالاتر از ابدان شکل میگیره، امکان اتحاد محقق میشه، امکان اتحاد به شأنیت میرسه. یعنی به طوری میشه که اگر ما میگیم امام در نظام الهی، امام یعنی کسی که مأمومین شؤونشن، فرد امام، اما مأمومی سعه پیدا میکنه. تو نظام فلسفی ما میگیم وجود تشکیک در وجود، مراتب وجود، یعنی این مرتبه وجود مرتبه نازل وجود، مرتبه هیولایی که نازلترین مرتبه وجوده، میاد بالاتر میاد بالاتر. هر مرتبه بالایی نسبت مرتبه پایینی همه پایینی رو دارد، به اضافه حد پایینی رو ندارد، نقص پایینی رو ندارد، اما کمال پایینی رو دارد. لذا مرتبه بالا اشد از پایینی است، بالاتر اشد از اون یکی. همین جوری تو نظام میره تا میرسه مرتبه اعلی المراتب وجود، تو نظام تشکیک وجود که میشه خدای سبحان. اما امام مرتبه اطلاقی تو نظام چی هستش؟ انسانی است. وقتی تو نظام انسانی امام میشه مطلق، این امام مطلق یعنی همه انسان‌ها میشن شؤونش. لذا خیرات همه از اون نشأت میگیرد، صالحین همه شؤون او هستند و شرور و شرها همه نبود او هستند. یعنی اونا مرتبطن اما به نحو چی؟ به نحو نبود اون کمال میشه شر، نبود اون در حقیقت صلاح و صالح بودن میشه در عدم ایمان به او و عدم تبعیت از او میشه چی؟ میشه در حقیقت غیر صالح. لذا به خطاب به نوح سلام الله علیه میشه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. یا به ابراهیم خطاب، ابراهیم میفرماد در قرآن که من تبعنی فانه منی، هر کی تبعیت از من کرد او از من است. خیلی زیباست، این مقابل اونه. او انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، چون او اهل تو نیست، چون عمل صالح تو صالحی نو و صالح به تو شبیهه و کسی که صالحه شأن توه و او اهل تو نیست. اهل رو تغییر میده تعبیرش رو. ما اهل رو تو دایره خونی میبینیم که میگیم که ارتباطات نسبی خونی میشه اهلیت. خدا میفرماد نه، این دایره نسب تقطع بینکم، این برچیده میشه. قد رعب العذاب تقطع بینکم الاسباب، اسباب ظاهری همه برچیده میشه، اون در حقیقت نسب ها متقطع. در روایت دارد که این انساب متقطع میشه در روز قیامت. یا میفرماد که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، این نسب ها برچیده میشه اگر تو دایره الهی نباشد. اگر تو دایره الهی بود بله تأکید میشه، اینا تسدید میشه، محکم میشه. خب دور نشیم از بحث. اگر تو نظام فلسفی دیدیم مراتب وجوده، تو مراتب وجود مرتبه بالاتر پایینتر رو داره یا نداره، لذا مرتبه بالاتر پایینی ها شعونشن، ظهورشن. فردیت از بین رفته تو بالایی؟ نه. اما در این حال که فردیت هست شمول هست، فرد در مقابل جمع به لحاظ ابدانه که فرد نمیتونه جمع بشه و جمع نمیتونه فرد باشه. این به لحاظ ابدان هیچگاه فرد جمع نمیشه و جمع فرد نمیشه، اما به لحاظ مرتبه بالاتر از ابدان امکان اتحاد بین در حقیقت حقایق وجودی هست. ارتباط، اتحاد، شأنیت، یعنی هر کدوم از این مرتبه است. یه موقع اتحاد این دوتا به یه عمل تو یک تشکیلات میرسن، یه کار انجام بدن، این مرتبه از اتحاده. اما به جایی میرسد که همه اینها تابع یک در حقیقت چی میشن؟ عالم ربانی، امام میشن. اگر تابع یک امام شدن، من تبعنی فانه منی، این منی یعنی این جزء شأن منه. لذا اگر در روایات شریف میفرماید که حضرات معصومین علیهم السلام، در روایات رجوع بکنید خلقت طینت میفرماید که خیلی روایات زیادم هست، میفرمایند که ما ارواحمون از اعلی علیین خلق شده و ابدانمون از علیین، و مؤمنین ارواحشون از علیین خلق شده و ابدانشون از دون علیین. بعد اونجا میفرماید خب این ارواحشون از فوق علیین، از اعلی علیین، ابدانشون از علیین، مؤمنین و شیعیان ارواحشون از علیین، ابدانشون از دون علیین. بعد میفرماید که شما فکر میکنید که فر به اصل چه نسبتی پیدا میکند و اصل به فر؟ شیعیان میشن ابدان ما، چون ابدان ارواحشون از مرتبه ابدان ما خلق شده. تهن الیهم، ما میلمون به سوی اونهاست. هن در حق مثل میگه مثل پدر به فرزند، مثل اصل به فر، و اونها به ما مایلند چون از اونجا خلق. مبدعیت خیلی بحث زیباییه. این اصالت رو داره بیان میکنه که اصالت با چیه؟ اصالت با فردی است که این فرد شمول داره، در مقابل افراد دیگه قرار نمیگیره. اگر فرد در مقابل افراد دیگه قرار نگرفت، این در حقیقت اصالتش توسعه وجودشه. پس اگر نگاه رو بر این قرار دادیم که اصل با فرد است، که قرآنم بر این آیات بسیاری دلالت دارد، اما اون فردی که مقابل جمعه، نه کدام فرد اصله؟ اون فردی که شامل جمعه. و لذا به ما توصیه کردن تو این سه حرکت بکنید، تو این سمت حرکت بکنید. لذا وقتی که انسان به سمت توسعه وجود میره، شمول وجود میره، به سمت نظام امام حرکت میکنه، به سمت کمال حرکت میکنه، هرچی که جلوتر میره اثرش این باید باشد که نسبتش با دیگران نسبت چی میشه؟ نسبت شمولی و شأنیت میشه، که اونا میشن شأنش، محبتش نسبت به اونا باید بیشتر بشه. بله، در همین جا نسبت به کفر، مانع، شر، نقص، بغض شدیدتر میشه. اما در این حالی که بغض شدید میشه، بغضش به چی شدید شده؟ میگه فلانی شیعه شماست، عصیت میکنه، میگه عملشو دشمن بدار اما خودشو دوست بدار. عملشو دشمن بدار، چون عملش نقصه نه خودش. اگر کافری قابل هدایت باشه، نمیشه ما دشمن بداریم کافری رو که قابل هدایته، کفرش رو دشمن میداریم، با کفرش کنار نمیایم، اما دنبال هدایتش و جذبش هستیم. یعنی که تعبیر پیغمبره که میفرماید که خدای سبحانه فرماید که لعلک باخ اون نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، داری خودتو میکشی هلاک میکنی که اینا چرا ایمان نمیارن. به خطاب نسبت غیر مؤمنینه، یعنی اینقدر علاقه داشت، قصه میخورد که چرا اینا ایمان نمیارن. پس معلوم میشه که دوست داشت اینها رو، شأن خودش میدید، شؤون وجودی پیغمبر بودن. اما شأنی که در واقع چی هستش؟ شأنی که رمیده، مقابله کرده، پشت کرده، اما با این حال رهاش نکرده، مگر به جایی برسه که خطاب به ابراهیم خلیل میشه، میگه در واقع یا کلی میشه که حق ندارید برای کفاری که کافرن، شما دیگه اونجایی که کفرشون ثابت شده تقاضای دعا و استغفار بکنید. بعد لذا بعد به ابراهیم میگه ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن و ادهائیه، این که ابراهیم برای پدرش آذر، استغفار میکرد آذر پدرش نبود، اما همون که تو قرآن اسم پدر اعم از پدر والده، والد ما داریم، والد یعنی پدری که به دنیا آورده، اما پدر یعنی عمو رو شامل میشده، پدر رو شامل میشده، پدر زن رو شامل میشده، اینا رو همه رو میگفتن توی اصطلاح که حالا الان فرصتش نیست که اینا دور میشیم از بس، که الا ان موعدتن وعده های ابراهیم یه قولی داده بود که برای استغفار میکنه استغفار کرد، اما اون موقعی که رو فلما تبین الله که در آیه دارد وقتی روشن شد که دیگه این هدایت دیگه اونجا استغفار نکرد. پس ارتباط تو نظام جمعی اگه خواهیم دنبال نتیجه باشیم، بحثمون خیلی بحث گسترده است، فروعی دارد، از جهت فلسفی، از جهت روایی، از جهت قرآنی، از جهات متعدد. اما اگر بخوایم خلاصه کنیم بحث رو، که سوالم دوستان نمیدونم کردن یا نکردن، سوالی ندارن الحمدلله، این هم باعث طبیعی عادیه برای دوستان سوالی مطرح نمیشه، اگر بخوایم خلاصه گیری کنیم این است که در نظام تشکیلاتی که ما خواهیم تشکیل بدیم، آیا نظام تشکیلات که یک نظام ربط اجتماعیه، تو نظام دینی، تو نظام الهی امر بهش هست، کمالی براش هست؟ فرماید بله، منتها این تشکیلات فرد شامل باید ایجاد کند، یعنی یک کسی که میاد تو این تشکیلات دیگران رو خودش ببینه، به طور سعه پیدا کنن، برنامه ریزی بشه که اگر افرادی که اول درون اون کادر تشکیلات هستن این ارتباط و اتحاد بین خودشون شکل بگیرد، محبت هاشون تو دایره وجودی خودشون نسبت به هم بیشتر بشه، ثانیاً در نسبت به کسانی که میخوان اثر بگذارن واقعاً با تمام وجودی که دوست دارن اونها رو و اینها رو در حقیقت جزء وجود خودشون میدونند حرکت بکنن. یعنی من اگه یه جای برنامه خواستم انجام بدم دیدم اعتنا نکردن یا مقبول نیفتاد، آیا اونجا ناراحت بود شما دست اینا؟ اگر فرزندم حرفامو گوش نکرد چی کار میکنم؟ رهاش میکنم؟ یا دوباره یه راه دیگه وارد میشم؟ فرزندمه، خودم میبینم، فرزندمو خودم میبینم، بقای خودم میبینم. اگر رفتم یه جایی با یه جوانی صحبت کردم این جوان تن نداد به حرف من، میگم خب ولش کن من حرفم زدم تمام شد، یا میگم این اگر فرزند من بود رها نمیکردم. اگه یه تشکیلات نگاهشون به این باشه که اولا در بین خودشون این من شامل رو ایجاد بکنن به طوری که هر کسی از بیرون به اینا نگاه میکنه یه واحد ببینه، یه حقیقت ببینه، یه چیز نه اینکه انقدر با هم اختلاف داشته باشن که هر کسی با اینا تک تک حرف میزنه درد دل اینها باز بشه از بقیه، این به تنها که با این میشینه بگه خوب شد تو نیامدی ها، نمیدونی چه خبره. خوی اگه شو این من شامل نیست، این من متفرقه، این مثل دانه های به اصطلاح گندمه که کنار هم ریختی توی ظرف، ربطی به هم ندارن دانه های گندم، همه در کنار هم هستن اما گسسته هستن، پیوستگی درون گندم محقق شده، یه گندم با هم پیوسته است اما دانه های گندم اصلا گسسته هستن در کنار هم دیگه. بله تا وقتی که تو اون خوشه قرار دارن پیوستگیشون به خوشه است، پیوستگیشون بخو، اما وقتی اینا رو جدا کردی دیگه اینا پیوسته نیستن، گسسته هستن. یه تشکیلات اگر میخواد شکل بگیره باید پیوندهای افراد کادر اینها با هم چی باشه؟ مکرر باشه. هر چقدر این پیوندها مکرر باشد، دقت کنید، پیوندهای مکرر، رابطه های افراد درون کادر اصلی مکرر باشد، رابطه های متعددی پیدا بکنن، اعم از رابطه کاری، اعم از ارتباطات خانوادگی، اعم از ارتباطات اجتماعی، رابطه های مختلفی که این پیوند های مختلف اینا رو به هم چیکار بکنه؟ بیشتر گره بزنه. توی جایی که یه مشکلی برای یکیشون پیش میاد نگن خب ما کاری فقط با هم رابطه داریم، کاری و مشکلات هم دیگه نداریم. سید بحرالعلوم نقل نسبت به ایشون نسبت به دیگری هم هست، وقتی که یکی از مواقعی که خدمت حضرت رسیدن، حضرت به ایشون یه تشرز از سید دیشب سیر خوابیدی یک از همسایه های تو گرسنه بود. سید میگه که عرض کردم که آقا من خبر نداشتم. میگه اگه خبر داشتی که از دایره ولایت ما خارج بودی، تشرت میزنم چرا خبر نداری؟ میشه افراد کنار هم دارن کار میکنن غم و غصه هاشون و خوشحالی هاشون با هم شریک نشن؟ نمیشه. اگر غم و غصه ها و خوشحالی هاشون به هم ربطی نداشت با هم فضولی خوب نیست، اما ارتباط استحکامی یک واحد بودن خوبه. لذا ببینید خدای سبحان تشکیلات درست کرده تو نظام خلق و انسانی، خانواده، نسبها، ارحام، همسایگان، نمیدونم کشور، قومها، نژادها، همه اینها یک نوع ارتباطه
که با هم چی بشن؟ پیوند بخورن، که انا خلقناکم من ذکرن و انسا، که همه رو از یه پدر مادر، یعنی یک ارتباط چی؟ کامل جهانی بین همه انسان ها. یه پیوند تشکیلاتیه که انسان ها نسبت به هم چی باشن؟ احساس چی بکنن؟ نزدیکی داشته باشن، که از یک نوع. بعد میاد جلوتر تا میرسه یه خانواده، تا میرسه در حقیقت یک قبیله، یک ارهام. اینا نگاهی است که همین رو مدل رو باید توی تشکیلات چی بشه؟ نظیرش ایجاد بشه. هرچی پیوندهای افراد توی این ارتباطات مکررتر بشه، این تشکیلات چی میشه؟ بقایش و دوامش بیشتر میشه و اون من شاملش قویتر میشه. هرچند پیوندها در به راهاز دستوری و امری باشه، مثل این که من رئیس دارم به نیروهام میگم، اونا میگن باشه، این اصلا در حقیقت یک پیوند اجتماعی نیست. این کاملا یه پیوند چیه؟ یه پیوند گسسته است. میخواد پولشو بگیره، حقوقشو بگیره، میدونه اگر این کارو نکنه ممکنه از این کارش خواهد. این محبت توش نیست. بله منافاتی نداره این باشه، محبتم باشه ها، اما اگه فقط اون بود، لذا اگه تو تشکیلات ارتباطات بر اساس نظام دستوری شد و حفظ موقعیت ها شد، اون تشکیلات تشکیلات اصلا گسیخته است، گسسته است. اگر تشکیلات بر اساس نظام بدن شد که اون ترکیب نوع سومی که دیگه فرصت نشد ایشالله جلسه بعد بیشتر عرض خواهیم کرد، اگر ترکیب از جنس ترکیب بدن شد، فوق ترکیب طبیعی میشه. ترکیب طبیعی هر دو خاصیتشون در هم حل میشد، اما اگر ترکیب شد ترکیب بدن، میشن دست و پا و چشم و ابرو و اعضا و جواره، که همه با هم با تمام اختلافی که دارن، حفظ اختلافشون هست. او دست دست پا پاس. اینجوری نیستش که سدیم دیگه محو شده در نمک، کلور محو شده در نمک، نه، اینجا دست دست و پا پایه، حفظ در حقیقت اون عضو شده، منیت و فردیتش در کار هست. اما در اینی که منیت و فردیت در کار هست، در این حال محو در جمعه. خیلی زیباست مثال، مثال خیلی زیباست که تشکیلات ما نه ترکیب صناعیه، مثل جلسات تشکیلات هایی که اجتماعاتی که بر اساس نظام اوامر و دستورها و شکلهای ظاهری شکل گرفته، اون ترکیب صناعیه، همه کنار هم هستن، یه کارم ازشون داره میاد، اما این تشکیلات نیست، این گسسته است، این چیزی قهر اینها رو کنار هم قرار داده. حالا یا حقوق یا نمیدونم زور، هر چی کسی قهر، یا تشکیلات طبیعیه، افراد گم میشن توش، فقط اون جمعیت دیده میشه، دیگه فرد دیده نمیشه. اما اون جایی که هم فرد دیده بشه، هم جمع دیده بشه، هم فرد در جمع محو باشد، هم فرد فرد باشد، اون تشکیلات تشکیلاتی که میشه شبیه نظام مادیش میشه، یک بدن و اعضایش که با هم حیات دارن و زنده هستن، با هم کار میکنن تحت نظارت یک نظام نفسی و روحی، این تشکیلات میتونه یه تشکیلات موفقی باشه. حالا این نظیر رو هم مثال رو هم زدیم که کاملا قابل چی باشه؟ تطبیق باشه. خصوصیات البته بحث بیش از این میطلبد و انشالله تو جلسات بعدی ما بیشتر از این در خدمت دوستان خواهیم بود. حالا اگه سوالی هم هست تا یک دو سه دقیقه که باقی مونده من امکان باشه در خدمت دوستان هستم. بعد میفرمایند که اگر امکان داد آدرس بحث مربوط به علامه در تفسیر المیزان بفرمایید. علامه این رو در متاوی بحث‌های مختلفی بیان کرده، حالا ایشالله اگر امکان پذیر شد بعضی از بحث‌هاش رو که تفصیلی تره از خواهیم کرد و دوستان هم اینها رو آدرس‌ها رو تو کانال میگذارن، یعنی به کانال که رجوع بکنید اینها رو چون در آورده شده است، منتها الان همراه من نیست، ولی دوستان ایشالله تو کانال میگذارن. با نگاه آسیب شناسانه عدم تحقق احساس فرد بودن در جمع شد. این عرض کردم با این مثال سومی که زدم، احساس فرد بودن در جمع هیچ آسیبی نمیبینه، بلکه احساس تن بودن در جمع آسیب میبیند. فرد به معنای تن آسیب میبینه، اما فرد به معنای فرد شامل اونجا سعه پیدا میکند. حب ذات انسان قوی تر میشود، منتها حب ذات خودخواهی در قبال دیگران نیست. حب ذات یعنی ذاتش توسعه پیدا میکند، که حالا یه جلسه راجع به توسعه ذات صحبت میکنیم که دین آمده ذات رو توسعه بده. وقتی ذات توسعه پیدا کرد، میبینه این فردیت، پیغمبر اکرم فردیتش اقوای فردیت ها بود، یعنی اون فردی که همه انبیا شأنشن، همه هستی و عالم شأنشه، این فردیت ابتهاجش به ذاتش اشد ابتهاجه، چون همه کمالات رو ظهور خودش میبینه. در این حال نسبت به خدای سبحان عبودیت محض است، خضوع تام است، هیچ کمی در خضوع ندارد، اما در اینی که این همه وسیع است و این همه عظیم است. اثر فردیت این است که خضوع باید بیشتر بشه. سعه فردیت در این است که هر چی بخواد وسیع تر بشه، خضوعش نسبت به خدای سبحان و نسبت به دیگران بیشتر میشه. این بگم اینو تمام بکنم. در حالت مریم سلام الله علیها در قرآن کریم این دعای خیلی زیباست، وقتی خدای سبحانه فرمان یا مریم ان الله اصطفاک و تحرک و اصطفاک علی نساء العالم، این تو تشکیلات خیلی هم کاربرد داره. سه پست، سه به سلام مقام به مریم سلام الله علیها داده شد. یکی اینکه ان الله اصطفاک، خدا تو رو برگزید برای خودش، و ان الله اصطفاک و تحرک، تو رو به تطهیر و عصمت رساند، و اصطفاک علی نساء العالم، اول تو رو بر خودش برگزید، بعد طهارت و عصمت داد، بعد تو رو در حقیقت بر زنان دیگه برتری داد، مقام اجتماعی. سومیش مقام چی بود؟ اجتماعی بود. اون دو مقامش فردی بود، این مقام یعنی نبوتی، مثل تو انبیا میشه نبوت و رسالت، اون دوتاش جنبه درونی خودش بود، این جنبه بیرونیش بود. و اصطفاک علی نساء، بلافاصله تو آیه میفرماید چی؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. اسجدی اقنتی لربک واسجدی در مقابل اون دو تا تکلیف چی بود؟ فردیش بود که ان الله اصطفاک و طهرک اقنتی واسجدی، دو تا هم فردی بود. اما در مقابل اصطفاک علی نساء العالمین ورکعی مع الراکعین، رکوعت و عبادتت باید اجتماعی باشه. چقدر زیبا. یعنی انسانی که میخواد رشد بکند حتما باید تکالیف ویژه عبادی هم برای خودش تو نظام اجتماعی قرار بده، که حالا این تکالیف ویژه اجتماعی اگر انشالله شد به عنوان یکی از اهدای جمعی جلسه آینده در کنار بحث یادمون باشه که این رو هم من چون من یادم میره دوستان یادآوری بکنن انشالله که این بحث رو هم که تکالیف اجتماعی که برای نظام تشکیلات اجتماعی لازمه تو اهدای جمعیمون بیشتر داشته باشیم. رابطه فرد و جامعه رابطه است وجودی، اما آیا حدود مادی بی تأثیر است؟ باشه انشالله این سوال هم که چون فرصت میگذره و الان دوستان میخوان یه توسلی هم داشته باشن دیر میشه، انشالله خدای سبحان وجود ما رو به سمت اون فرد شامل سوق بده و حرکت‌های اجتماعی و تشکیلاتی ما رو روز به روز انشالله قوی‌تر و پربارتر و عاری از اون منیت‌هایی که تن محوری است و خصوصیات سیطره تن است انشالله عاری از اینها بکنه، ما رو به کمالی که برای اولیاش قرار داده انشالله برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.